أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واعلم أن للسلاك من العرفاء والأولياء أسفار الأربعة، أهدها السفر من الخلق إلى الحق، والثانيها السفر في الحق في الحق، والسفر الثالث يقابل الأول لأنه من الحق إلى الخلق بالحق، والرابع يقابل الثانية من وجه لأنه بالحق في الحق. درباره اسفار اربعه و تطبیق اون با تدوین کتاب حکمت متعالی عرایضی رو عرض کردیم قبلا. نکته دیگر این است که همونطوری که در هم جلسه اولمون اشاره شده بود، مرحوم صدرالمتعالین بعد از آشنایی با علوم الهی و عرفان تحول دیگری رو در فلسفه ایجاد کرد، چون برای خودش تحول پیش آمد، دیگران مسائل فلسفی رو با روش قدما و اقدمین تربیت و تدوین می کردن. ولی مرحوم صدرالمتعالین نه تنها مسائل فلسفی رو با شواهد برهانی حل کرد، بلکه روش تدوین مسائل فلسفی را هم با روش سیر و سلوک عارفان تدوین کرده است. در روش تدوین مباحث مرحوم صدرالمتعالین از آن جهت که با مبانی عرفان کاملا انس پیدا کرد، البته این بس بعداً مطرح میشه که مرحوم صدرالمتعالین مبانی عرفان رو کجا خوند. خب اساتید ایشون در فلسفه مشخصن، اگرچه در همون جلسه اول عرض شد که مرحوم صدرالمتعالین اصالت الهویت الحدوث بود و اصالت الوجودی البقا. ایشون اساتیدی که داشت مثل مرحوم میرداماد و اونها، اینا خب اصالت الماهوی بودن و ایشون اصالت الوجودی. قرد تو مباحث فلسفی اساتید ایشون معلوم بود، اما ایشون مبانی عرفان را کجا دید؟ یقیناً ایشان نزد کسی استخوان خرد کرده در مباحث عرفانی. حالا میرسیم در مباحث آینده تو کتاب حلقوی الهی عرض میکنیم که این عبارت ایشون همون عبارت فصوص در مصباح است در نوع کتاب های مایدین عربی. ایشون سلطه علمی عجیبی بر مبانی عرفان نظری داشتن مثل کتاب های مایدین عربی و مانندون. اما اینکه ایشون نزد کدوم یک از این بزرگان اهل عرفان عرفان خونده است رو هنوز مشخص نیست، من تا بعد تفصیلیش رو بعدن میگیم. از یه طرف میبینیم ایشون مبانی عرفانی رو سلطه علمی عجیبی دارن، اون تحول رویی هم به برکت همون برشون پیش آمده، اما اینکه ایشون این مباحث عرفانی رو کجا خوندن نه خودشون گفتن نه کسی فهمیده. و این یه اصلیست، حالا بنا نبود فعلا این بحث الان پیش بیاد. این بزرگان تو اینجور از مسائل یه حریم خاصی دارن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقتی زندگی نامه خودشون رو می‌نویسن یا پیرامون اساتیدشون، ایشون اساتیدشون رو میگن معرفی میکنن تو گاهی به اسم گاهی به اشاره. مثلا فلسفه رو نزد مرحوم آثار حسین بادکوبه خوندن، نمیدونم ریاضیات رو مرحوم بنصاری خوندن، خدمت این بزرگان دیگه. اما از مرحوم قاضیشون هیچ جایی چی نمیگن، مگر این که ازشون پرسیدن و خیلی به ندرت در جلسات خصوصی. اینها این رشته از معارف را نوعاً سعی میکنن نگن یا حرفی ازش نقل نکنن. قرض جناب مرحوم صدرالمتعالین ایشون مباحث عرفانی رو و مبانی عرفانی رو اونس کاملا وسیعی داشتن، مأنوس بودن. حال در آثارشون عبیداست. مرحوم صدرالمتعالین از آن جهت که با مبانی عرفانی کاملا انس پیدا کرد و این انس و آشنایی بیشمار ایشان با مسائل عرفان باعث شد که در کل مسائل فلسفی هم از نظر روش و طرح و استدلال و هم از نظر استنباط و استنتاج و بهره برداری مشرب عارفان را در فلسفه پیاده کند. چون عرفا چهار سفر دارند: سیر من الخلق الی الحق و بالحق فی الحق و من الحق الی الخلق، خلق بالحق و بالحق فی الخلق. جهانبینی شهودی عارف این چنین است، جهانبینی حکمت متعالیه این چنین خواهد بود. یعنی ایشون هم روی همین روش مباحث رو مطرح کردن. منتها آنچه را که عارف می‌بیند و می‌پیماید، حکیم متعلم می‌فهمد و می‌نگرد. این حرف منافات با اون حرف جلسات اول و قبل از این نداشته باشه که بعداً می‌رسیم به اون. حالا الان زود اون فرمایش، یعنی اون نکته ای را که مرحوم سید احمد کربلایی اصفهانی رضوان الله علیه در اون مکاتباتی که با مرحوم هاشم حسین کمپانی رضوان الله علیه ما دارن درباره مرحوم صدرالمتعالین و حرفا، الان نه، حالا بعدا میرسیم که مرحوم سید رضوان الله علیه، چون در ذهن شریفتون باشه ما دو تا سید احمد کربلایی داریم، یه سید احمد کربلایی اصفهانی، یه سید احمد کربلایی کشمیری. بعد از اساتید ما نقل کردن، گفتن که مرحوم علامه طباطبایی گاهی نقل میکردن، میگفتن سیدنا الاستاد مرحوم سید احمد کربلایی. بعد سوال شد که از بعضی از هم دوری هاشون که منظور سید احمد کربلایی کیست، گفتن سید احمد کربلایی اصفهانی استاد مرحوم آقای قاضی بود. و سید احمد کربلایی کشمیری شاگرد مرحوم آقای قاضی بود. و علامه طباطبایی و مرحوم آقای عاشق تقی شمام تقی آمولی و این آقایان، اینا سید احمد کربلایی رو ندیده بودن، استاد مرحوم قاضی رو. ایشون که می‌فرمایند سیدن استاد، به لحاظ اینکه استاد استادشون بود، قبل از اون مکاتباتی که ایشون دارن، ایشون فرمایش مهمی را درباره صدرالمتعالین دارن که حالا بعداً انشاءالله بهش برسیم. ایشون جزء صد سلسله جنبان حکمت متعالی است. ایشون حکیم متعالی است حقیقتا، منتها حکمت متعالی. منتها آنچه را که عارف می‌بیند و می‌پیماید، حکیم متعلم می‌فهمد و می‌نگرد. آنچه که نصیب عارف است رؤیت و شهود است، و آنچه که نصیب حکیم متعلم است نظر و نگاه است. جهانبینی در حکمت متعالیه عبارت از آن است که، حالا این سیر چارگانه، بعد از این چند جمله‌ای که اینجا عرض شد، اینها ناشی و ناظر اون مکاتبات اون بزرگانه، این حرفی که اینجا نقل شد. و این با عرایض اولین جلسه اسفار ما منافات نداره، که بعداً این تفاوتی بین این دو حرف نیست که بعداً انشاءالله میرسیم اینا در طول. جهانبینی در حکمت متعالی عبارت از آن است که اول سیر مفهومی در مسائل وجودی و هستی تنظیم می شود، تا پایان این سفر اول که رسیدن به هستی واجب الوجود است، که این به یک لحاظ همون فلسفه رائج است، اونچه که مفهوم فلسفه است. سفر دوم از مسئله واجب شروع می شود، معنای اثبات واجب، اثبات وحدت واجب و مانند اونها. اینها سفری است که درباره بالحق فی الحق انجام میگیرد در فلسفه، در حکمت متعالیه. اونگاه نوبت به بحث در افعال واجب میرسد که سفر سوم است. چگونه عالم از خدای سبحان پیدا شد؟ تنظیم قاعده الواحد با پیدایش کثرت چگونه است؟ و مانند اینا. اون کس که مسافر این سفر است دارای نبوت انبائی است. اونگاه در مرحله چهارم سیر از حق به خلق است، یعنی با دید حق جهان را دیدن. لذا مسئله شناخت نفس سرآغاز این مرحله چهارم خواهد بود. اونگاه آشنایی با مسئله معاد و برزخ و قیامت کبرا که اینها از دیدگاه براهین تبیین می شود. قرض این که اون چه الان به عنوان اسفار اربعه در مباحث فلسفی حکمت متعالی مطرح است، یک روشی است مطابق با روش اهل عرفان. نه این که ما الان مثلا در سفر اول اسفار اون حقایق و معارفی که آقایان اهل عرفان در سفر اول دارن بگیم نعل به نعل در اینجا باید باشه، نیست. و از طرفی اسم گذاری سفر اول یا سفر دوم و سوم و چهارم در این کتاب به لحاظ قالب مباحثه، و الا اگر ما بخوام با یک دیده یعنی نگاه مستأنف به کتاب داشته باشیم، در سفر اول همه مباحث اسفار اربعه صورت پراکنده ممکن، در سفر دوم کتاب هم سوم هم اینجور، مثل سفر اول فقط مباحث پیرامون سفر از خلق به حق بوده باشه. این که حالا این اسفار اربعه الان که شروع میشه انتظار نداشته باشیم که اون مباحث عرفانی که مثلا اون چه که از مرحوم حکیم سبزواری که ایشون نقل کرده بودن فرمایش جناب رزاق کاشانی رو، اون فرمایش الان در این کتاب بخواد در هر سفر نعل به نعل بوده باشه، نه. این یک روشی است که ایشون روش آقایون در کتاب آوردن، اگرچه کل کتاب هم مباحث خیلی مهمی در هر چهار سفر عرفانی دارد. لذا فرمود و علم ان السلاک من العرفا والاولیا اسفار اربعه احد و السفر من الخلق الى الهم و ثانی ها از سفر و بالحق فی الحق، که در اون جلسات قبل هم عرض شد از بعد از مشایخ که اینها باز به ترویج جهات های گوناگون است. این نیست که چهار سفر باشه، این یک سفر است. یا ایها الانسان انک کادمون الى ربک کتن فمناقی، منتها این تربی به لحاظ گوناگون است. بعضی فقط سفر اول موفق میشن در این حد، بعضی نه سفر دوم. و ثانی ها از سفر و بالحق فی الحق، که حالا در همین سفر دوم برای انسان مسافر اون مقام دارایی هاست، حالات گوناگون برای او. سفر بالحق فی الحق است، گاهی با جمال روبروست، گاهی با جلال روبروست، گاهی دهشت زده است، گاهی وحشت زده است. که اینکه اولیاء الهی و انبیاء الزمان همینطور بودن. یه وقتی میبینیم درباره حضرت موسی علیه السلام، موسی کلیم، اونجا که او جمال میبیند که وقتی از او میپرسند که هفت حالا به صورت جمال ظهور میکند که این چیست در دست توست؟ چون جمال است. میبینید موسای کلیم به حرف میاد، سخنرانی میکنه. یک وقت برای عیسی مسیح اونجا، اونجا که در اواخر سوره مائده آمده است که اونجا جلال جلوه میکند که عیسی مسیح تو مادر مردم رو به الوهیت دعوت میکنه. اونجا وحشت زده میشود، وحشت هم دهشت زده میشود، چون جلال است. سبحان الله، این سبحان الله یه نشانی آن است که اینجا جلال ظهور کرده است. گاهی جلال گاهی جمال، و اون سفر عجیب و غریبی است. و سفر و سالس و یقابل الاول لأنهم من الحق الى الخلق بالحق. اونگاه که انسان رسالت پیدا می کند و اهل معرفت هم گفتن تا کسی این سفر سوم را طی نکرده حق این را ندارد که با نفوس سر و کار داشته باشه، داعیه اصلاح نفوس را داشته باشه، نمیشه. سخنرانی که نیست، تربیت نفوس در سفر سوم باید تحقق پیدا کرده باشه، نه هر کسی. وقتی جایی بودیم جوانی، یه کسی گاهی میومد خیلی ناله داشت و صحبت این راهنمایی چیزی، بعد وقتی دیدیم که یکم وقت بود دیگه مزاحمت برای ما ایجاد نمیکرد، خیلی هم ما خدا رو شکر میکرد. یه وقت ما رو دید گفت برای چی نمیام ولی تو، گفتم خب خیلی خوبه. گفت یه آقای اسم بود، گفت ایشون آمده و من رفتم خدمت ایشون و منو پذیرفته. گفت من 374 تا شاگرد دارم، تو هستی 375مین و ما دیگه از قم برای ما نوار میفرسته، کتاب میفرسته، ما رسما شاگرد رو شدیم. گفتیم اعاذن الله. و رابع و یقابل و ثانیه من وجهن لأنهو بالحق فلحق. حالا فعلا وارد بحث تفصیلی این الان نمیشه. بعدشون فرمود و رتبت و کتابی هازات طبق حرکات این فلانوار و الاثار علا عربت است و سمیتو بالحکمت المتعالیه فلمسائل ربوبیه فحا انف افیزو فلمقصود مستعینن بالحق المعبود و سمد الموجود. حالا این فعلا اجازه بدید خیلی وارد این بحثا الان نشیم تا یه خورده کتابم جلوتر بریم. حالا بالحق المعبود و سمد الموجود، بحث سمد، بحث موجود، بحث حق. یه عده از آقایان خوب میگوین دیگه لفظ که نداریم چی بگیم، حقیقت عالم را تعبیر میکنن به وجود، عده دیگر تعبیر میکنن به حق و قرآن کریم تعبیر میکنه به از سمد. این حالا فعلا باشه، ولی تو اون بحثای معارف توحید در نهج البلاغه اینا که الحمدلله تدوینش کارش تمام شد، ما یه فهرستی هم آوردیم اسمایی که تو این بحث شرح شده، بود 30-40 اسم از اسمای الهی که تو این کتاب تفصیلا بهش رسیدیم، از جمله اسم شریف حق، اسم شریف صمد و مانند اونها اونجا هست. حالا فعلا وارد این بحثانش. خب السفر الاول و هو الذی من الحق من الخلق الى الحق فی النظر الى طبیعت الوجود و عوارضه الذاتیه و فیه مسالک المسلك الاول في المعارف التي يعتاج اليها الانسان في جميع العلوم و فيه مقدمه و ست مراحل. حالا در سفر اول این کتاب که در 4 سفر است می‌فرماید و هو الذي من الخلق الى الحق. در این سفر اول که انه دنبال واسطه در اثبات هستیم و اون هم اهم از این که واسطه از علت به معلول یا بالعکس بوده باشه، فعلا حالا به صورت سربسته فره و هو الذی من الخلق الی الحق، اون هم فی النظر الی طبیعت الوجود. در مورد طبیعت وجود، سرشت و حقیقت وجود که ایشون می‌فرماد، الان منظور این طبیعت وجود، منظورشون طبیعت وجود عینی خارجی یا طبیعت مفهومی و مفهوم وجود کدوم؟ طبیعت وجود عینی خارجی یعنی هستی، واقعیت هستی، یا نه طبیعت مفهومی، مفهوم وجود، اونچه که مثلا ابن سینا تو الهیات شفا جای دیگه دارن مفهوم وجود که میگوین جز بدیهی است، مفهوم بدیهی اولیه در ذهن ماست، در وعای ذهن. بعد این مفهوم در ذهن همونی که دستمایه فلسفه است، سرمایه فلسفه است، چون فلسفه مفهوم شناسی است، سرمایه فلسفه مشام مفهوم است. او میگوید مفهوم وجود بدیهی در ذهن، در وعای ذهن میاد. بعد میگوید اون مفهوم ذهنی که مفهوم وجود و هستی که در ذهن من است، این در خارج به دو قسم تقسیم میشود، یک قسم واجب الوجود است، یک قسم ممکن الوجود است، و بحثا رو از اینجا شروع میکنه. الان طبیعت وجود یعنی وجود عینی خارجی یا طبیعت مفهومی وجود، این طبیعت وجودی که ایشون فرمود تاب هر دو را داره. حالا ما تا ببینیم که الان ایشون در این بحث ابتدای اسفار میخوان ما را با مفهوم سرگرم کنند یا نه با هستی ما را میخوان ببرند. اون عرایضایی قبلا عرض کردیم مثل شب اول اونها را حتما در ذهن شریفتون بوده باشه که الان ایشون در بحث اسفار ابتدای اسفار میخوان چی کار کنند. حالا ما دنبال چی هستیم؟ اگر دنبال مفهومیم خیالمون راحت باشه که بله ما داریم با مفهوم سر و کار داریم، اگر نه از مفهوم هم گذشته به هستی هم میخوایم برسیم. خلاصه این از اول آدم باید بصیرتی وارد بحث بشه، یه وقت بحث بحث فلسفیست، جز مفهوم کار دیگه آدم نداره. غرض این که الان فعلا این طبیعت وجود که ایشون میفرما تاب هر دو را داره، هم طبیعت وجود یعنی وجود عینی خارجی، هم مفهوم وجود. و عوارض ذاتیه، عوارض ذاتی وجود یعنی اعیان ثابته و ماهیات که عارض می شوند هم مفهوم وجود را و هم ذات وجود را. ماهیات عارض ذات وجودند که این حقیقت را تکثر دادند. اعیان ثابته به تعبیر آقایان اهل عرفان و ماهیات به تعبیر آقایان اهل حکمت، این ماهیات، این اعیان ثابته حقیقت هستی را تکثر دادند. من و تو، من و تو یعنی ماهیات، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودیم، یعنی ماهیات. حالا مشبک ها جداول، شؤون، مظاهر، مجالی، عبارت های گوناگون. من و تو عارض ذات وجودیم، یعنی عارض شدیم بر ذات وجود، حقیقت هستی. و ما، من و تو به لحاظ ماهیتمون، ما اون حقیقت هستی را تکثر دادیم. حالا اینی که تکثر داده به عناوین گوناگون، این حقیقت تکثر یافته است، یعنی حقیقت هستی بدون امتیاز و بینونت عزلی، تکثر یافته، اما تکثر از آن ماهیات است، یعنی ماهیات تکثر داده اونها را، و الا از نظر وجود که حقیقت هستی، اون حقیقت بحر بیکران هستی که اونجا تکثر در اونجا معنا نداره. این امتیاز و بینونت عزلی نیست، بلکه بینونت وسطی است، بین این شؤون، این مجالی، این مظاهر، این مشبک ها و حقیقت هستی. اینجور نیست زاهازا و زاکه بوده باشه، بینونت عزلی نیست، بینونت وسطی است. بینونت هازا و زاکه حرف طبیعی مادی است، اون برهانی که الهی دارد رو این اساس است که بیدهی ملکوت و کل شی. اونجا اسم شریف فاطر جلوه کرده است، همه از اون منفطرند، تا تمایزی که هست تمایز محیطی و محاطی، تمایز تقابلی اونجا راه نداره. اول چیزی که عارض آن بحر وجود می شود و این جداول، این امواج، این حدود ظهور پیدا می کنند بدون اینکه از او بریده و گسیخته باشند. این اصلیست، این جزء عرایضیست که تو این مبانی اصول تلقی می شوند. این جداول، امواج، حدود، اینا که ظهور پیدا کردند هیچ گونه بریدگی که نیست، خدایی جدا و عالمی جدا، چون بینونت عزلی که نیست، خدا جدا، خلق جدا، خدا جدا، عالم جدا، این خدا هازا و این ذاک خلق، این که اینجور نیست. تکثر یافتن، این ماهیاتن که اونجا تکثر یافتن، نه وجودات تباینی. عرفا میگویند اعیان ثابته و حکیم میگوید ماهیات، اونجا که تکثر دادند. اعیان ثابته که در کلمات آقایان اهل عرفان هست، این که دارم الان عرض میکنم اینجا در ذهن شریفتون باشه، برای خود ما مدتی بدجور یک رهزنی تقریبا پیش آمده بود. وقتی که ما توی مباحث بحث ماهیات، حالا بحث ماهیات تو جلد دوم از بار میرسیم، ماهیات را بدجور تعریف کردن، یعنی بدجور به ذهن ما آمده بود از ماهیات، چیز خوبی تو ذهن ما نبود، تا اینکه سرانجام توفیق پیدا کردیم که آدم این را بفهم منظور از ماهیات این عیان ثابته چیه، اصلا ماهیات در نظام عالم چیه، اینا چطوره. خیلی هم تو زحمت بودیم تا عنایتی که خداوند سبحان فرمود، حالا انشاءالله بریزم تو بحث های خروج رو تر بریم. الان آقایان اهل عرفان که میگوین اعیان ثابته، این اعیان ثابته صور علمیه اشیا هستند. این جمله که الان دارم براشون نقل میکنم، وقتی ما این جمله رو برخورد کردیم و متوجه شدیم، دیگه یک کلیدی بود، حل شد برای ما مشکلات. این اعیان ثابته صور علمیه اشیا هستند در صوغ ذات ربوبی، منتها اینها در مقام احدی امتیاز وجودی ندارند. اونجا ذاک و ذالک نیست، هازا و ذاک نیست، در مقام احدی اون مقام اندماجیست که هیچ گونه امتیاز و تکثر اونجا نیست، ولی در مقام شهادت مطلقه از هم دیگر تمایز پیدا می کنند. این اعیان ثابته. حالا این حرف فراوان است، حرف زیاده و حزم این مباحث هم یقیناً تلطیف سر می خواد که انسان بتونه حزم بکنه، عدم امتیاز وجودی اعیان ثابته را در مقام احدیت و امتیاز اینها رو در عالم شهادت مطلقه در این که اونجا تعبیرات خوب آقایون دارن، جداول، امواج، سلطان این مباحث رو اونجا که ما از آقایون از اساتید گوشت کنار یاد گرفته بودیم، اینا رو تو این معارف توحیدی شرح موضع نهج البلاغه اون مقداری که عقلمون میرسی عقل اونجا آوردیم، یعنی اون مقداری که میشد از آقایان با تقریری با یک جوری که این حرف اونجا پیاده بشه. خب و هو الذی من الخلق الی الحق فی النظر الی طبیعت الوجود و عوارض ذاتیه، عوارض ذاتی وجود. خب این عوارض ذاتی وجود هم مباحث خیلی مهمی، هر چقدر مباحث وجود به تعبیر از حضرت امام رضوان الله علیه نقل شده، ایشون فرمودن اگر بحث وجود حل بشه بقیه فلسفه حل میشه، اگر بحث وجود حل نشه هیچ جا نمیشه. مباحث وجود، حقیقت وجود، این که انسان تو مباحث گم نشه، آدم وقتی گم شد هیچ کار نمیتونه بکنه، گم نشه، مرزها مشخص بشه، اونجا که در زمین خشک سنگی مفاهیم داره سیر میکنه، حالیش بشه که اینجا بس بس مفهومیست، اونجا که در چمنزار و گلزار هستی شناسی واقعیت شناسی داره سیر میکنه، اینا رو از هم دیگه جدا کنه به این مطالب هم میرسه. و فیه مسالک، چرا میرسیم؟ هم وحدت در کثرت، هم کثرت در وحدت، هر رو در جای خود محفوظ. وقتی بینونت عزلی نبود، وقتی تمایز تقابلی نبود، اونجا که بینونت صرفا وصفیست، اونجا که تمایز صرفا محیط و محاطیست، این عروض هم دیگه عروضهای، یعنی این مقاومت دیگه عروضهای مباحث پایین، عروض ماهیت مثلا، حالا ماهیت رو اینجا باز به هم قاطی نشه، این عروضهایی که ما در ابتدای مسائل میفهمیم در این مسائل مفهومی و اینها حریمش رو باید جدا کرد. من تا الان عرض کردم این که به عوارض ذاتیه، الان فقط فعلا جاش این بود بگیم عوارض ذاتی یعنی ماهیات تموم تا برسیم جاش. اینه که عرض کردیم فعلا در ذهن شما باشه تا مباحث آینده رصد بکنیم، نه اینکه آدم تازه برسه میگه چه خبره. الان عوارض ذاتی وجود، فعلا عوارض ذاتی وجود چیه؟ ماهیات، هم که ماهیات عارض بر وجود میشه فعلا در همین هست. حالا بله، بله چه نه عروض است، حالا چی بر چی عارض میشه؟ منطقی چند جمله که عرض کردم فعلا در حد بحث اینجا نیست، حالا برسیم تا ببینیم که ایشون به چه نه. فعلا تیتر عنوانه و فیه مسالک، یعنی در این سفر اول مسالک است، چند مسلک است که المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان في جميع العلوم، در مسلک اول معارفی مطرح است که انسان در جمیع علوم به اون نیاز داره، چون همه علوم عیال علم الهی به معنی العام است، و علم الهی به معنی العام که همون علم به احوال اعیان موجودات است، و موضوعات همه علوم باید در این علم ثابت بشود. وقتی موضوع در این علم ثابت شد، علوم دیگر راجع به احوال و عوارضی که تاری بر آن هست بحث میکنه. مثلا در علم طب اونجا کاری به انسانیت انسان که ندارن، یا در علوم دیگه، در فقه، در طب، حالا در فقه پیرامون فعل انسان، در طب بدن انسان، حالا ما در علم فقه پیرامون فعل انسان که اونجا بحث میکنیم، اونجا اصلا کاری به انسانیت انسان نداریم، اون چیزیست که بعد در فلسفه معلوم بشه. و دیگر از علوم، لذا همه این علوم بندند به فلسفه الهی که اینجا موضوعشون باید اثبات بشه. اگر اینجا موضوع اثبات نشه، اصلا اون علم باز نمیشه. فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان في جميع العلوم، و فيه الا اینجا دقت بفرمایید، و فيه مقدمه و ست مراحل. بالا شما قبلا گفتین سفر اول 11 مرحله است، پس کردیم 11 مرحله است، ولی الان شما فرمود و فيه مقدمه و ست مراحل، که الان این توضیح میخواد که در جلسه آینده عرض و الحمدلله. ولی هر علمی موضوع تو فلسفه الهی باید اثبات بشه، هر علمی موضوعی داره، موضوعی اون باید فلسفه. بله. بله. بله همون بحث اختلاف نظر به این که تقابل فقر و غنا بین حق تعالی و موجودات چه نوع تقابلی، تقابل عدم ملکه است و سلب ایجاب است که سرانجام به این بحث میرسه. و اون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که در برهان صدیقین فرمایشون این است که عنوان مسئله اولی قرار بگیره، این منافات با فقر مثلا حکمت متعالیه در برهان حق تعالی نداره. یعنی اون بحث برهان صدیقینه، اینها منافات با هم ندارن. اون چی که منافات ابتدایی به ذهن میرسه تشکیک وجود فلسفه است با وحدت شخصی عرفان، که آیا این دوتا با هم منافات دارن یا نمیشه اینا رو جمع کرد. و الا فرمایش حکمت متعالیه و اون برهان صدیقین که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اون اوج حکمت متعالیه است که مرحوم علامه طباطبایی تقریریشون بله بله غیر از این خب سفر اول که این آگاهیست من الخلق غیر الحق است، تنبه است. سفر دوم که به تعبیر بعضی ها عشق بازیست در اونجا. بعد سفر سوم مسئولیت رسالت از اون دارن. نه همه حق است جز حق چیزی نیست.